تصمیم گرفتند شکست جنگ 66 روزه سال 1967 را مقابل اسرائیل جبران کنند. در اکتبر 1973 جنگی دیگر رخ داد. ایران در این میان نقش متفاوتی داشت. محمد رضا پهلوی می‌خواست حامی اسرائیل باشد. بنابراین کمبودهای نفت آنها را تأمین می‌کرد. شاه وقتی به آمریکا سفر کرد، درباره فلسطین هم از او پرسیدند. او تلاش کرد طوری حرف بزند که متهم به حمایت همه جانبه از اسرائیل نشود.
مهمان امروز ما در برنامه ملاقات با مطبوعات اعلیحضرت شاهنشاه ایران هستند که برای بازدید رسمی از آمریکا به دعوت رئیس جمهور به این کشور تشریف آوردند.
اعلیحضرت، به عنوان رهبر یک کشور خاورمیانه می‌خواستم نظر شاهنشاه را راجع به سازمان نیروهای چریکی عرب که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه به فعالیت پرداخته است بپرسم. به نظر شاهنشاه این نیروها در خاورمیانه نقش سازندگی دارند یا نقش تخریب؟
آقای چانسلر، موضوع چریک‌های عرب این است که اولا اینها فلسطینی هستند که برای هدفی مبارزه می‌کنند و معتقدند که این هدف حد و مرزی ندارد. هر جا که هستند برای نیل به آن هدف می‌کوشند. من نمی‌دانم که چگونه می‌شود از ادامه این مبارزه در نقطه خاصی جلوگیری کرد. تنها راه حل این مشکل رفع آن است.
اگر جنگ در خاورمیانه به زودی آغاز شود، مثلا در اوایل سال آینده، چه کسی پیروز خواهد شد؟
اگر فقط از جنبه خاص تجربه نظامی بررسی کنیم، اسرائیلی ها ممکن است در جنگ بعدی پیروز شوند، ولی معنی این پیروزی آن نیست که در مبارزه نهایی یا در تمام جنگ پیروز گردند.
نتایج جنگ 1973 به سرعت در اقتصاد خود را نشان داد. کشورهای عربی صاحب نفت بودند و حالا تصمیم گرفته بودند حامیان اسرائیل را تحریم کنند. ساختار سازمان اوپک هم به آنها کمک کرد و ناگهان عرضه نفت کاهش یافت و در نتیجه قیمتها بالا رفت. جواد یارجانی، نماینده پیشین ایران در سازمان اوپک:
آنچه که اتفاق افتاد سال 1973 بود که جنگ یوم کیپور شروع شد بین اعراب و اسرائیل، که مصر به هر حال تلاش کرد که زمین‌ها و اون سرزمین‌هایی رو که به اشغال اسرائیل در اومده بود اینها رو آزاد بکنه، همراه با سوریه و دیگر کشورهای عرب. و زمان نیکسون بود در آمریکا که اینها شروع کردن که به اصطلاح یک پل هوایی برای فرستادن سلاح به اسرائیل رو شروع کردن. کشورهای عربی خصوصا عربستان، ملک فیصل بسیار به مسئله فلسطین متعهد بود و یکی از آرزوهاش این بود که در قدس شریف نماز بخونه. اینها مسئله به اصطلاح تحریم نفتی کشورهای حامی اسرائیل رو شروع کردن. نه خود اوپک بلکه کشورهای عرب عضو اوپک، و اینها این تحریم رو که شروع کردن قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کرد و 4 برابر شد. و این تحول بزرگ رو در قیمت‌های نفت و قدرت اوپک ما از 1973 به بعد شاهدیم.
سیاست در اقتصاد ترکیب شده بود و باز هم مسئله فلسطین سرنوشت آینده کشورها را مشخص می‌کرد. شاه در ایران تصمیم گرفت سرزمین‌های اشغالی بدون نفت باقی نماند. او در یک مصاحبه با خبرنگاران گفت:
من پدرخوانده اسرائیل نیستم. آنها مثل همه کشورهای دیگر هستند. آنها بی نفت باقی نخواهند ماند. آنها نفت خود را تهیه خواهند کرد و ما هم کار خودمان را میکنیم.
سیاست کشورهای عربی این بود که نفت را به سلاح نظامی تبدیل کنند. این مسئله برای همه خوب شد و ایران هم بهره خود را برد. برآوردها نشان می‌دهد اعضای اوپک حدود 40% از نفت خام جهان را تولید می‌کنند و حدود 2/3 ذخایر نفتی اثبات شده جهان را در اختیار دارند. این مسئله در ابتدای دهه 50 شمسی برای ایران یک موقعیت فوق‌العاده ایجاد کرد. دکتر میکائیل عظیمی، کارشناس حوزه انرژی:
اگر بخواییم 2-3 تحول یا رخداد، 2-3 رخداد بزرگ در تاریخ نفت در دنیا اشاره کنیم، بدون تردید چون که اول نفتی یکی از اون 2-3 مورد خواهد بود. و این شو که اول نفتی هم به خاطر جنگ عرب و اسرائیل شکل گرفت در سال 52. بنابراین اینکه چه تأثیری رو اقتصاد ایران گذاشت، به این ترتیب که اون جنگ عرب و اسرائیل باعث شد کشورهای عربی که تعداد قابل توجهشون هم تولید کنند نفت بودن اعلام کنن که ما با اسرائیل و حامیان اون اسرائیل نفت نمیفروشیم، و در نتیجه قیمت نفت در یک بازه بسیار کوتاهی 5 برابر شد، در چند ماه هم 7 برابر شد در یه چند هفته ای. بنابراین شما اون جنگ باعث میشه قیمت بره بالا و درآمدهای بسیار هنگفتی هم نصیب ایران بشه، که این دیگه وارد بحث همون برنامه دهه 50، برنامه 50 و این درآمدهای بسیار افزایش یافته یه نفت بود که شاه و دستگاه اون موقع رو مجاب کرد که برنامه 5 تجدید نظر بشه، چون منابع برنامه نزدیک 5 برابر شده بود.
بعد از جنگ 1973 انور سادات به این نتیجه رسید که نمیتواند سهیونیست ها را زمین گیری کند. بنابراین یک جهش 180 درجه را شروع کرد. او از یک مبارز به یک سازشگر تبدیل شد. اینجا بود که شاه ایران هم حامی او شد. انور سادات یک سال بعد از جنگ اکتبر به تهران سفر کرد و دوست صمیمی شاه شد.
خوش وقتم از اینکه برای دیگر از کشوری برادری با تمدنی کهنسالی شما زیارت کنم.
جنگ عرب و اسرائیل هیچ نسبتی با خاک ایران نداشت و عملا ما از امواج جنگ در امان بودیم. طبق یک اصل مهم سیاسی، وقتی دو کشور با هم جنگ می کنند، هر دو ضعیف می شوند و برنده واقعی همسایه آنهاست که بعد از جنگ می تواند از هر دو طرف قوی تر باشد. همان اصلی که آمریکا را بعد از جنگ جهانی دوم از انگلیس و فرانسه پیش انداخت. اما حالا این امکان برای ایران هم فراهم شده بود. دکتر پدیدار، کارشناس حوزه انرژی:
جنگی که در اون موقع به وقوع پیوست، خب ناپایداری سیاسی ایجاد کرده بود و این ناپایداری سیاسی باعث شد که ایران که حالا در زمان مقطع خودش از یک آرامش و در حقیقت امنیت خاصی به لحاظ اقتداری که از نظر قدرت نظامی داشت و یا حالا توافقات سیاسی که شده بود در زمان مربوط به خودش، خب این باعث شد که ما سیل تقاضاهای بسیاری رو از کشورهای مصرف کننده نفت دریافت کردیم که شاید اگر به درستی بخوام بگم کشورهای غرب آسیا مثل فرض فرمایید ژاپن، کره جنوبی و خیلی 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 محدود از بکنم خدمتون از طریق چین که یه سفارشات خیلی مقطعی و موردی رو ما در اون مورد داشتیم و بعد میمد به سایر کشورهایی که حالا در جنوب شرقی آسیا قرار میگرفتن. این باعث شد که به نوعی اقتدار تولید نفت ایران افزایش پیدا بکنه و با توجه به سرمایه گذاری هایی که توسط شرکت های چند ملیتی موسوم به شرکت های 7 خواهران قبلا ایجاد شده بود و اونها خب سهم عمده ای از تولید و صادرات نفت رو در اختیار داشتن و اونها باز توزیع می کردن یا می فروختن، این قضیه باعث شده بود که به این اقتدار و آرامشی که در کشور بود از نظر امنیتی و از نظر سیاسی بهش کمک کرده بود. یعنی نفت خودش یک عاملی بود که به لحاظ نیاز جامعه جهانی به انرژی و سوختهای هیدروکربنی این شرایط محیط امن رو براش بیشتر فراهم بکنه که نیاز انرژی کشورهای متقاضی رو که حالا همشون هم بعد از جنگ جهانی دوم در روند توسعه و بازسازی کشورهای خودشون بودن، خب نفت خیلی تعیین کننده بود، یعنی انرژی به خصوص نفت خام انرژی پایه بود برای زمینه های توسعه این کشورها و به همین دلیل موقعیت و پایگاه ایران در مقایسه با شرایطی که جنگ عرب اسرائیل و جنگ های منطقه‌ای که به وجود اومده بود به اقتدار کشور خیلی کمک می‌کنه.
ظاهراً همه چیز برای ایران خوب پیش می‌رفت، اما شاه نفت را به سلاحی علیه خودش تبدیل کرد. نفت گران شد و قیمت‌ها از 2 دلار به 12 دلار رسید. به عبارتی بودجه کشور حداقل 5 برابر شد. این در حالی بود که برنامه توسعه کشور با همان 2 دلار تنظیم شده بود. این بودجه بیشتر عملاً همه برنامه ریزی‌ها را به هم زد. همچنین دست شاه را برای مانورهای بعدی باز گذاشت. جواد یارجانی، نماینده پیشین ایران در سازمان اوپک:
به علت 4 برابر شدن قیمت نفت و عدم حضور ایران در این تحریم نفتی عرب باعث شد که ثروت یک پارچه یک عجیبی وارد ایران بشه و ما میبینیم که نحوه خرج کردن این درآمد خیلی بالای نفتی هم توسط شاه تصمیم گرفته میشد و یکی از منابع خیلی خوب در این زمینه میتونه خاطرات علم که هم نخست وزیر بود و اون موقع وزیر دربار بود نوع مصرف این پول رو نشون میده و این تقریبا 5 سال قبل از انقلاب و ما میبینیم که بیشتر متاسفانه خرج عمدتا بازسازی ارتش میشه و اون برنامه های توسعه که به اصطلاح چندین برنامه توسعه خیلی مؤثر در ایران شروع شده بود اونا همه فراموش میشه و کشور ایران تبدیل میشه به یک کشوری که کشور نفتی که باید این پولهای نفتی خرج به اصطلاح واردات بشه.
از سال 1353 است که همه چیز تغییر میکنه، از واردات و صادرات کشور گرفته تا اخلاق فردی شاه. رویای شاه که از سال 1342 شروع شده بود حالا میتوانست عملیاتی شود. او شروع به صحبت‌هایی کرد که تا حالا نزده بود.
لیاقت ایرانی، موقعیت جغرافیایی ایرانی، آمادگی ارتش شاهنشاهی، آمادگی ملت ایران برای این وضع جدیدی که در تاریخ 3000 سالش پیدا شده مسلماً برای ایران یک رول بین‌المللی هم هست که ما قادر، آماده و لایق اجرای اون رول نجیب بین‌المللی هستیم.
اقتصاد ایران در کمتر از 2 سال کاملا نفتی می شود. ساختارهای اقتصادی نمی تواند این پول را هضم کند. از آن بدتر ساختار سیاسی نمیتواند آن را مدیریت کند. فساد به سرعت افزایش می‌یابد و هزینه های نظامی هم سر به فلج می‌گذارد. جنرال آذربرزین معاون نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بود. او از رفتارهای فراقانونی شاه در اوج درآمدهای نفتی می‌گوید.
تشریفات خرید جنگ افزار در ارتش ایران سی بود به کلی با کشورهای دیگه متفاوت بود. در کشورهای دیگه بودجه رو بر مبنای تقدم‌ها، مأموریت‌ها و نیازمندی‌ها تعیین می‌کردند و وزیر جنگ مسئول اون کار بود و در دریافت یعنی با کسب موافقت مجلس و حتی هزینه‌اش باید جوابگوی مجلس بود. بودجه ارتش ایران بر مبنای به اون سیستمی که کشورهای دیگه بودجه رو تعیین می‌کردن نبود، نه تقدم ها معلوم بود نه بر مبنای نیازمندی ها بود. این بودجه رو در کشورهای خارج وزیر دفاع وقتی بودجه رو تعیین می‌کنه میده به مجلس، هم در دفاع از اون مسئولیت داره و هم از این همین که هزینه‌ش هم مسئوله که اگر اشتباه هزینه شه باید به مجلس جواب بده. در ایران اینطور نبود. در ایران یه تشکیلات وزارت جنگ دخالتی در این کار نداشت. جنگ افسران بر مبنای نیاز و ماموریت ها خریداری نمی شد. ارتش با طوفانیان تعیین کرده بودن مسئول خرید جنگ افسارها در ارتش ایران. و این بزرگترین اشکالی که داشتیم این بود که این موقعی که میخواست جنگ افسار خریداری کنه یا حتی بررسی بکنه با نیروها به هیچ عنوان صحبتی نمی کرد و مستقیما با شاعر مملکت مسئله رو میگفت. شاعر مملکت هم دستور خریده میداد و موقعی که اینا همه کار انجام شده نیروها رو در جریان قبل دارم و بعضی مواقع اصلا امکان نبود، نمیتونستیم قابلیت جذب بشه نداشتیم، ولی موضوع میامد با ما مجبوریم این برنامه بکنیم. باش سوال این بود که چطور شد طوفانیانه به این منظور انتخاب کردن؟ کسی نمیدونست چرا، ولی همیشه جواب این بود که این با امریکایی‌ها میتونه خوب صحبت کنه. این مبنای انتخاب طوفانیان بود.
تحولات ابتدای دهه 50 شمسی بسیاری از معادلات سیاسی ایران را تغییر داد، اما فراتر از ایران در سیاست‌گذاری های انرژی جهان هم مؤثر بود. حرف های زیادی برای گفتن وجود دارد که چطور کشورهای اروپایی متوجه شدند که خاورمیانه می تواند پاشنه آشیل آنها در رشد اقتصادی باشد. همچنین در داخل کشور هم نیازهای جدید ایجاد شد که در بهمن 1357 خود را در عرصه سیاسی نشان داد. دکتر میکائیل عظیمی، کارشناس حوزه انرژی:
کافی بگیم که بدون تردید اگر بخوایم ریشه های اقتصادی انقلاب 57 رو بشکافیم، اگر نگیم عامل اول، در عامل دوم یا سوم این ماجرا در بروز انقلاب 57، افزایش قیمت نفت، شوک اول نفتی، فرازیر شدن درآمدهای نفتی به ایران به طور هنگفت، بدون تردید یکی از ریشه های شکل‌گیری انقلاب 57. بنابراین اگر بخوایم وسعت این تاثیرگذاری رو توضیح بدیم، فکر می‌کنم همین نکته کفایت کنه که تا چه قدر تونسته تاثیرگذار باشه. ضمن اینکه اینو ببینید، بدون تردید تاریخ انرژی، اقتصاد انرژی در دنیا رو از یه نگاه میتونیم به پیش از شوک اول نفتی و پس از شوک اول نفتی تقسیم کنیم. تمام راهبردها، تمام استراتژی‌ها، تمام برنامه‌های حوزه اقتصاد در اقتصاد انرژی بعد از شوک اول نفتی تا اون سال 52 متفاوت میشه، به طوری که همین الان یک سری از اون استراتژی هنوز داره کار میکنه. البته نمیشه به چارچوبای همون دهه 50 ما با یه جرح و تعدیلایی، ولی اگه یادم یه ذره دقت کنیم اینه که این استراتژیایی که وجود داره ریشه‌ش اونجا شکل گرفته. مثل چی؟ مثل اینکه کشورهای بزرگ مصرف کننده بعد از شوک اول نفتی تصمیم گرفتن وابستگیشون رو به نفت خلیج فارس کم کنن. این همواره در طول 40 50 سال گذشته مد نظر اینا بوده که اجدار مریض تونستن پیش برن. این از 2016 دیگه به طور جدی اینو تونستن پیش ببرن و وابستگی کشورهای بزرگ نفتی به نفت منطقه خلیج فارس نسبت به 40 سال قبل خیلی کاهش پیدا کرده.
تحولات اقتصادی از سال 1353 تا 1357 بسیار پیچیده است. این پول که ظاهراً باید رضایت افکار عمومی را بالا ببرد، به چالشی برای کشور تبدیل می شود. رضایت عمومی را کاهش می دهد و شکاف‌های اجتماعی را بیشتر می کند. اینجاست که مفهومی جدید در اقتصاد ایران ایجاد می شود که تا کنون نمی شود. در برنامه بعدی معمای توسعه از چالش های خرج کردن پول چند برابر شده نفت و مدیریت که نمی توانست آن را جهت دهد بیشتر خواهیم گفت.
بفرمایید بفرمایید سوار شید بفرمایید سوار نقل هشته خیلی خوش اومدید
سلام به لوما خیلی خوش اومدید بفرمایید بفرمایید
سلام
علیکم بله بفرمایید بشین بشین راحتم
اینم
ایرای ماشاءالله ایرای 98
میگم
جانمونی
باشه خیلی ممنونم
تو مسیر زندگی هر کسی اشکاری داره توی هر توقفش لحظه ای رو جا میذاره اگه تو دلت میخواد که یک چیزی یاد بگیری توی هر ایستگاه ما یه تصویر شاد بگیری میتونی از شنبه تا چهارشنبه ما رو بشنوی با انرژی بالا سراغ کارهات بروی اگه تو دلت میخواد تو این مسیر با ما باشی از نوه صبح تو برس تا توی این قطار جاشی
بفرمایی بفرمایی خیلی خوش آمدی
اگه قطار خیلی خوش هم میاد
باعث افتخار حضورتون
صبح یادت نره
به به
چه ایستگاه جالبیه
ایستگاه 98 رادیو اقتصاد یادتون باشه
توی هر ایستگاه این مسیر بدون حرفی داریم با حضور کارشناس راه جلوی پا میذاریم توی هر جایی باشی از دل شهر تا توی دشت هم سفر بشو با ما در ایستگاه 98 توی هر جایی باشی از دل شهر تا توی دشت هم سفر بشو با ما در ایستگاه 98
ایستگاه 98
آره
چالش برنامه ای از رادیو اقتصاد
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش در برنامه امروز چالش به موضوع FATF پیوستن و پذیرش دو لایحه باقی مانده دولت در تصویب اون در مجلس می‌پردازیم لایحه‌ای که مجلس اونها رو تصویب کرد اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ورود به این حوزه به این نتیجه رسید که پیوستن به لایحه CFT و پالرمو به صلاح نظام جمهوری اسلامی نیست. اخیراً درخواستی رو دولت از مقام معظم رهبری ارائه دادن مبنی بر بررسی دوباره این دو لایحه و قرار بر این هست که مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره به این عرصه ورود کنه و اون رو بررسی بکنه. گرچه این بررسی در قامت کارشناسی در مجمع تشخیص در حال انجام هست اما فضاسازی رسانه‌ای در این مورد هم البته کم صورت نگرفته. در برنامه امروز میخوایم این موضوع رو به بحث و چالش بگذاریم. در برنامه امروز چالش جناب آقای سعید داغینه کارشناس محترم حوزه تحریم مهمان حضوری ما در استودیو هستند و جناب آقای دکتر وحید شقاقی شهری استاد محترم دانشگاه و اقتصاددان و آقای سید کمال سید علی معاون محترم ارضی اسبق بانک مرکزی هم تلفنی به ما خواهند پیوست. آقای داغینه خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم. آقای داغینه موافقان پیوستن به FATF معتقدند که کنوانسیون هایی نظیر FATF کنوانسیون هایی هستند که میشه به او پیوست، در این حال ضوابط اون رو هم اجرا نکرد، مثل خیلی از کشورهایی که پیوستند و اجرا نمی کنن. بحث حمایت از تروریسم، تأمین مالی تروریسم، کسایی که الان عضو این گروه اقدام هستند عضویت دارن اما بیشترین حمایت رو هم از تروریسم می کنن. یا قاچاق مواد مخدر یا موضوعاتی از این دست نظیر پولشویی. اما وقتی می‌بینیم وزارت خزانه داری آمریکا پشت این قضیه است و اصرار داره برای اینکه ایران بایستی به این گروه اقدام به پیونده، یه مقدار برای ما محل سوال هست. نکته‌ای که شاید یکی از علتهای مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همین باشه که اصرار وزارت خزانه داری آمریکا که در واقع میشه گفت وزارت جنگ آمریکاست در اونجا علیه ما بر این قضیه مقدار ما رو حساس کرده به این موضوع. کنوانسیونی است که میتوان به اون پیوست و میتوان از اون جدا شد، یا نفکر مولید چیزی فراتر از این هاست؟
در بعضی سازوکارهای بین الدولی و بین المللی یک رفتار خاصی با ما داره صورت میگیره.
بله.
مثلا در بحث همکاری ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی، هیچ کشوری نیست که به اندازه ما همکاری داشته باشه با آژانس در بحث نظارت ها. و در بحث همکاری با FATF هم میبینیم که ما وضعیت خاصی داریم و این سازمان داره رفتار خاصی رو با ما انجام میده.
بله.
با وجود این که ما از 41 بند 39 بند رو انجام دادیم، اما این باعث نشده که وضعیت ما در FATF در اون لیست های اقدام مقابله‌ای بهتر بشه و این نشون میده که رفتار سیاسی داره با ما افکتیه. خب چرا این رفتار سیاسی با ما داره؟ به خاطر این که در واقع یک قدرتی یعنی آمریکا داره از این نهاد استفاده میکنه. و خب چرا، به چه منظور داره استفاده میکنه؟ به خاطر این که افکتیف پازل مهمی هستش در سیاست راهبرد تحریم‌های آمریکا. ببینید، آمریکا برای این که بتونه روش‌های دور زدن تحریم ما رو کشف کنه، لازم هستش که بدونه مبدأ این تراکنش‌ها کجاست. ذینفعان مختلف این شبکه‌هایی که تحریم‌ها رو دور می‌زنن کیا، چه کسانی هستن و چه کسانی نقش دارن. به خاطر همین نیاز هستش که نسبت به مبدأ این تراکنش‌ها که اقتصاد ایران باشه، شفافیت صورت بگیره. و کار FATF هم همینجاست دقیقاً، که بیاد یک سری توصیه‌ها رو به ما بکنه که بر طبق اون توصیه‌ها ما بیایم اطلاعات بانکی رو طبق یک فرمت خاصی جمع‌آوری کنیم، تولید کنیم و متعهد بشیم که به لحاظ قانونی ما این اطلاعات رو در اختیار دیگر واحدهای اطلاعات مالی کشورها قرار میدیم. در واقع خواسته FATF از ما اینه. به خاطر همینم این بحث FATF خیلی مهم شده و این مقامات آمریکا هستن که خیلی شفاف بارها از ما خواستن که این لوایح رو تصویب کنیم و این برای همون هدفه. و در اعلامیه ها و بیانیه های رسمی خودشون گفتن که FATF رو برای چی میخوان. به عنوان مثال، آخرین بیانیه‌ای که در رابطه با اصلاحات جدید FATF در بحث تامین مالی اشاعه منتشر شده، وزارت خزانه داری آمریکا گفته که ایران و کره شمالی یه سری شبکه‌ها و شرکت‌های پوششی رو ایجاد می‌کنن برای دور زدن تحریم‌ها. این استانداردها باعث میشه که بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان حواسشون نسبت به این اقدامات دور زدن بیشتر بشه و بتونن اقدامات بیشتری رو در جهت جلوگیری از این دور زدن ها داشته باشن. و اینکه آیا ما میتونیم شرط حق تحفظ قرار بدیم و بتونیم به راحتی خارج بشیم و اینها، به نظر من این درست نیستش. اون چی که FATF در توصیه هاش در واقع میخواد در چارچوب همکاری با FATF این هستش که ما اینها رو کامل اجرا کنیم. کامل اجرا کردن هم یعنی اینکه شما نمیتونید حق تحفظ قائل شید و بگید که خب من این بخش رو اجرا نمیکنم، اون از شما قبول نمیکنه. این که در واقع دوستان میگن کره شمالی و ایران فقط موندن که تصویب نکردن، اتفاقا کره شمالی هم کنوانسیون پالرمو و هم CFD رو تصویب کرده.
بله.
اما این منجر نشده به این که در واقع از این لیست خارج بشه، یعنی از لیست اقدام مقابله FATF. چرا؟ چون FATF میگه که من میخوام شما کامل اینو اجرا کنید. یعنی چی کامل اجرا کنید؟ یعنی این که شما باید تعهد قانونی بدین که اون واحد اطلاعات مالی شما اولا استقلال داره برای این که بخواد با بقیه کار کنه، و دوم این که این اطلاعاتی که من میگم و شما تولید کنید و در اختیار بقیه کشورها قرار بدید. واقعا ماجرا این هستش.
بسیار خب. آقای دکتر علی دینی ترکمان، اقتصاددان، هم به ما پیوستن. آقای دکتر دینی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون و هر کجای ایران زمین که تشریف دارن عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، به عنوان یک اقتصاددان، پذیرش و پیوستن FATF ضربه‌ای به موضوع خنثی‌سازی تحریم یا دور زدن تحریم